همه انسان ها در این فضا باید از ارزش های حاکم به این ملت برخوردار باشند و بهره‌ور باشند، نه اینکه با روش هایی بیان اختلاف بین شیعه و سنی رو ترویج بدن و بعدم اونچنان آخوندی مورد نظر باشه که بتونه ستاد خلق ترکمن رو ترویج کنه، بتونه مدافع فدایان خلق باشه و حرکتش به این گونه باشه و در نه اون آخوند مورد قبول نباشه. بعد از بیان در طول جنگ نه روزه چه نقشی داشته است اون آخوند؟ نظرش راجع به شوراها چیه؟ آیا روستایان را تشویق به تشکل و رجوع به شوراها می کند؟ آیا برای شوراها تبلیغ می کند؟ منظور نفوذ مذهب ها. من جالبه برام آقایون چه برداشتی از مذهب دارن. خیلی جالبه که وقتی میخوان راجع به نفوذ مذهب در یه جامعه بحث کنن، سوالات از اینجا شروع میشه. فقط تعویض سوال، اونم به این صورت که کشف بشه آخوند در خدمت این حرکت هست یا نه. ولی اونجا تو اون سوالات بعدی میشه میبینید همه این پرونده رو تشکیل میده. من برای اینکه بحثم رو در ظرف دو سه دقیقه به آخر برسونم،
این پرسشنامه در چه تاریخی دقیقا پخش شده؟
از همون اوائل انقلاب پخش
بعد از پیروزی انقلاب،
در همون طول انقلاب، در همون اولین جد اولین قدم هایی بوده که اونجا پیاده شد. یعنی اول به احساس رسوندن، به سؤال رسوندن و بعد از خود اونها این جوشش رو عرض به جامعه کردن و خوراک دادن و پیش برد. ما میبینیم که وضع دولت در برخورد با این جامعه کارش به جایی میکشه اونها در خواسته هاشون صریح میگن که باید کلیه مناطق که اکثریت اون را مردم ترکمن تشکیل میدهند به نام ایالت ترکمن صحرا شناخته شود و با توجه به شرایط جغرافیایی و اقتصادی و فرهنگی مناطق تقسیمات اداری جدیدی معمول گردد. یعنی یه تقسیم اداری جدید پیش بیاد، تقسیمات اداری کشوری اصلا قابل قبول نیست، این منطقه باید زیر پوشش یه تقسیم اداری جدید قرار بده. اقلیت‌های ملی ساکن مناطق خودمختار با حفظ فرهنگ ملی خود از لحاظ اداری تابع حکومت منطقه خودمختار باشه، یعنی استقلال کامل در اونجا باشه و تردیدی نیست سرآغاز بحثه. دو، در مرکز ایالت خودمختار شورایی به نام شورای ایالت خودمختار تشکیل خواهد شد که اعضای اون با رأی مستقیم و مشخص تمام مردان و زنان ساکن اون ایالت انتخاب میشه. ما میبینیم که نحوه حاکمیت آقایون در منطقه به جایی میرسه که حتی اگر یه فرد از دولت در این منطقه بخواد نفوذ کنه، حق نفوذ رو در اونجا نداره. یعنی نمیتونه حاکمیت داشته باشه، نمیتونه به اون منطقه اعمال نظر بکنه. دنباله همین خط که اینها استقلال رو به این صورت پیش میبرن، اونجا میگه تشکل جغرافیایی خلق ترکمن بدین شکل است که از بندر ترکمن تا جولان باید تحت سیستم اداری و مشترک به مرکزیت گنبد برآید. دیگر تقسیم بندی ها نمیتوانند حقوق کامل خلق ترکمن رو رعایت کنند. یا در جای دیگه، هر چه بیشتر قدرت سیاسی و حاکمیت شوراها را گسترش دهیم و قدرت سیاسی مأمورین دولتی را تضعیف نماییم. تصریح داره که و قدرت سیاسی مأمورین دولتی را تضعیف نماییم. این میبینید که خلاصه نظرات جلسه کمیته است که به تدریج خلاصش رو اینجا نوشته شده و ما ازش فوتوکپی برداشتیم. میگه که در جهت از بین بردن و لغو کلیه بدهی های دهقانان، لغو مالیات ها و غیره حرکت کنیم. راهزنی و دزدی باید با کوشش البته شورا از بین بره. ولی میبینید که اینجا تصریح داره که اساسا ما باید مامورین دولت رو تضعیف کنیم. یعنی حرکت به این صورته. یا میبینید که ما
خواهش میکنم تاریخ و مأخذ بیان اعلامیه رو قید بفرمایید.
نوه 11/58 جلسه کمیته روستایی، بعد این 15/1/58 ستاد مرکزی شوراهای ترکمن صحرا، اون بالا خواستهای خلق ترکمن، یا اینجا کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکان باید کلیه مناطقی که اکثریت سکنه اون را مردم ترکان تشکیل میدهند به نام ایالت ترکمن صحرا شناخته شد و با توجه به شرایط جغرافیایی اقتصادی فرهنگی مناطق تقسیمات اداری جدیدی معمول گردد. شرکتی است به نام شرکت اتکا، میدونید این یه شرکت دولتی ارتشی است. شما ببینید کار ستاد مرکزی شورای ترکمن صحرا به اونجا میرسه که برگ مأموریتی به این شکل صادر میکنه. از طرف ستاد مرکزی شوراهای ترکمن صحرا به اعضای این هیئت نمایندگی داده میشد تا در خصوص نگهداری و مراقبت اموال شرکت اتکا و جلوگیری از حیف و میل و به خصوص هم به غیر مجاز آن بدون اطلاع ستاد فوق اقدام مقتضی مأمول نمایید. حالا میبینید که ستادی که همه اونجا رو در اختیار داشته این مدارک دیگریست که برادران من عرض خواهند کرد که بر اساس اون مدارک کلیه اموالی رو که میتونست ستاد خلق ترکمن اونجا متصرف بشه متصرف شده، از تمام دستگاه های دولتی ما بهره‌مند شده، تقویه شده از دیدگاه های اقتصادی و در این حال به نام ستاد تمام شده. وضع گوسفندان اونجا به چه صورت در اومده، وضع کشت به چه صورت در اومده که من پیشبینی میکنم که این بحث به صورت میزگرد پایان این کار نیست. یعنی اگر واقع قرار است کسانی که بیت المال رو به شکلی هدر میدن و در جهت اهدافی به کار میبرن، این به شدت این سوال در پایان این میزگرد مطرح خواهد شد که ستاد خلق ترکمن در طول قاصبیت خود در گنبد اموال متصرفه رو به چه اهدافی اعمال کرده و این اهداف به طوری که مدارک عرض خواهد شد اگر رابطه دقیق ستاد خلق ترکمن رو با کردستان اثبات کرد، اون وقت باید دید که این بهره‌وری اقتصادی و مالی به نفع ملت که نبوده نبوده، برای رشد دشمن علیه ملت به کار رفته، ایجاب کرد. در بخش دیگری به هر حد که لازم بود مدارکی رو در جهت و روش‌های اعمال هدفهای کلی ناشی از این القاء سؤال و اونها را به یک خداگاهی ضد ملی و ضد اسلامی رساندن به از خانه.
بله آقای قضایی، فکرم در ادامه این بحث.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود به شهدای اسلام و با درود به شهدای انقلاب اسلامی و با درود به روح پاسدارانی که صادقانه خدمت را در راه خدا و خلق خدا برگزیدند. شب و روز از سرحدات این مملکت و این ایران بزرگ حفاظت کردند و درود به پاسدارانی که امپریالیسم آمریکا در جاسوسخانه خود نقش درجه اول را به آنها داده بود. سندهای جاسوسخانه آمریکا همه دال بر این است که دو مسئله مهم مملکتی را اینها در نظر داشتند: اول قوای انتظامی و در رأس سپاه پاسداران، و بعد تخریب‌های اقتصادی که در رأس آن مسئله نفت قرار داشت. همانطور که برادرمان اشاره کردند، گروه‌های قدرت طلب در جهت پیاده کردن حاکمیت خود و تفکرات خود در بعضی از نقاط و مخصوصا نقاط حساس و مرزی ما برآمدند. محورهای بحث برادر دقیقاً در رابطه با مسائلی بوده است که اکنون ما با مدرک آنها را برای ملت قهرمان ایران روشن خواهیم کرد. این آقایان از روش‌های تزویر و تهدید و تحمیل بهره می‌جستند. اینها در پوشش ستاد خلق ترکمن در منطقه‌ای که فلفه‌های زیادی در آنجا وجود دارد و در پوشش اصطلاحات و مفاهیم مذهبی و ملی، سعی در اعمال نقطه نظرهای خاص و منزوی شده خود داشتند. از تصویر شروع میکنیم. نامه از ستاد مرکزی شوراهای ترکمن صحرا، نامه به آیه قرآن برای روستای تکلر شروع شده. موضوع هم به این صورت بوده که چون عده‌ای از مردم آنجا بر علیه این آقایان، بر علیه نقطه نظرات فاشیستی این آقایان قیام کردند، اینها نامه‌ای می‌نویسند و دقیقاً خودشان را ملبس به این مفاهیم ملی و خلقی می‌کنند. نوشتند که اتحاد به یک پارچگی ترکمن مشت کوبنده ای است بر دهان متجاوزین به حقوق خلق ستاندیده. اکنون عده‌ای معلوم الحال با پخش اعلامیه دروغین به نام روحانیون اهل سنت میخواهند صفوف فشرده ترکمن را برهم زنند و بار دیگر قصد دارند با فریب دادن افراد سادی روستایی آنان را به میدان درگیری و کشتار بزنند. عجیب است، روحانیون دروغین میشوند و مردم هوشیار و آگاه ما که یکی از بزرگترین ابرقدرت های جهان را و عقب نشاندند و بزرگترین مشت های گره کرده را در دهان اینها در صحنه تاریخ و مخصوصا در منطقه آشوب طلب خاورمیانه کوبیدند به صورت افراد ساده روستایی تلقی میکنند. اینها ادامه میدن که همین افراد با اون روحانیون اهل سنت با نفاق افکنی در میان مردان به مقاصد شوم خود جامعه عمل بپوشانند. اینک لازم می دانم به شما هشدار دهم که فریب این قبیل تحریک های اعلامی های تحریک آمیز که جز ایجاد تفرقه در میان مردم ندارد نگردید. و مضمون این آیه شریفه و عجیب است که باید از آیات قرآن استفاده می کنند. ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهبوا فیحکم، تا مد نظر داشته بدان تمسک جویند و گول اعوان طاغوت را نخورند و با آگاهی خود نقشه توصیه آنان نقش بر آب سازند. و سلام علیکم و علی من استقبال خوده. عجیب است در ستادی که دقیقا وابسته به چریک های فدایی بوده که تمامی مدارک ما همانطور هم که قبلا نشان دادیم که متاسفانه در رادیو تلویزیون درست منعکس نشد، وابسته به این چریک ها بوده، اینها از آیات قرآن استفاده می کنند. باز تصویر دیگری، مردم در تاریخ 10-4-58 به سپاه پاسداران نامه نوشتند. ریاست محترم پاسداران انقلاب گنبد طاووس و شکایتی نوشتند. این عنوان خط می‌خورد و در مقابلش ستاد مرکزی شورای ترکمن صحرا نقش می‌بندد. آیا این است طرز برخورد با ملتی که از آمریکا و صهیونیسم و عوامل آنها 70 سال زیر شدیدترین شکنجه های طاغوتی به سر بردند؟ شما چگونه میخواهید در مقابل این خلق مستضعف و ملت محروم ما جاوگو باشید؟ و باز در اینجا نامه های بسیار زیادی که به امام امت نوشتند، چگونه ماها در این ستاد خاک خورده است. و عجیب است ای برادران ترکمن، اگر صداهای شما و ناله های شما به گوش امام نرسید، بدانید که این نامه ها در این ستاد ترکمن که به اصطلاح از شما پیروی میکرد مانده بود و خاک خورده بود. بعد از تزویر میرسیم به روش تحمیل. همانطور هم که از اسم شورا پیداست، شورا نمایندگان واقعی یک جامعه، یک جمع، یک ده، یک روستا. ستاد مرکزی شورای ترکمنستان تاریخ 1/2/58 اسامی زیر با انتخاب اکثریت اهالی به عضویت شورای دهقانی روستای سنب مختوم شناخته شدن. 5 نفر اینجا اسم برده شده، یک یاری مختومی، جلیل عطایی، همینطور تا آقای 5 مختومی. و بعد کسانی که نماینده این اکثریت هستن 5 نفر. چطور ممکنه در یک انتخاب آزاد و دموکراتیک که در سطح 1/2/70 خانواری که حداقل 140 نفر باید جمعیتش باشه 8-5 نفر امضا میکنه؟ باز اینجا نمونه دیگری. خب اگر این واقعا همین یک نمونه بود ما میگفتیم اشتباهی صورت گرفت، ولی نمونه های بسیار زیادی در اینجا هست. اسامی شورای دهقانی اکبر اولیا باز 5 نفر هست، سفر قلی اکبری همینطور تا آخری 5، مراد قلیش قربلون که در تاریخ 24/1/58 انتخاب و مورد اهالی قرار گرفت. بعد 8 نفر زیرش امضا کردیم و نمونه های دیگری که در اینجا وجود داره. مسئله بعدی شیوه اختناق و تهدید بوده. آیا ملتی که این همه شکنجه دید، آیا ملتی که این همه ظلم و تهدید و بر سیاه‌چال‌ها بهترین فرزندانش را انداختند، آیا الان که انقلاب شده مستحق اختناقه؟ مستحق تهدیده؟ آیا شما به چه عنوانی در تاریخ 31/58 به افراد نامبرده زیر چنین نامه رو می‌نویسید؟ آقای بدراقی، رجای بدراقی، الهمراد بدراقی، یوسف شیر محمدلی، آق محمد حاجی، همینطور تا هفت محمد عالی بدراق نژاد، دستور اکید داده می شود روز شنبه 1/2/58 در اولین فرصت برای پاره توضیحات خود را به ستاد مرکزی شورای ترکمنستان معرفی نمایند. سرپیچی از این درخواست باعث اقدامات بعدی خواهد شد. عجیب است که اینجا ما را بیاد همان تصفیه های فیزیکی می دازد. نامه دیگر است از ستاد مرکزی به نوروز توسلی. به شما اطلاع داده می شود برای روشن شدن بعضی مسائل فردا 18/5/58 قبل از ظهر خود را به ستاد مرکزی معرفی کنید. در غیر این صورت با شما به شکل دیگر رفتار خواهد کرد. در یک جامعه دموکراتیک آیا شما حامیان دموکراسی هستید؟ با مردم مستضعفی که سالها در زیر شدیدترین شکنجه ها و زیر دست فئودال ها و سرمایه‌داران منطقه گنبد دست و پا می زدن؟ و عجیب‌تر این که در رابطه با دولتی که منتخب راستین ملت ایران است در رابطه با ارگان های این دولت طرح‌های نظامی و شناسایی های بسیار زیادی کرده بودند و توضیحی که برادر عزیزمان آقای مصحف دادند، از یک طرف زمینی جنگ را دقیقا در اذهان به وجود می آوردند و وانمود می کردند و القا می کردند که یک جنگی در آینده درگیره و غیر مستقیم مردم ساده و مردم مخلص آنجا را در اذهان آنها ایجاد شک، بدبینی و تذویر میکرده. از طرف دیگر نامه های این مردم هم که به گوش امام و دولت نمیرسید. در اینجا سندی وجود دارد که دقیقا پاسگاه داشتی برون شناسایی شده، محل اصلی خونه رودخانهی که از طرف دمیره و از جلو پاسگاه عبور میکنه، موتورخونه برق که دقیقا در اینجا منعکسه. باز یک مدرک دیگه است که پاسگاه دیگه رو اینجا شناسایی کردن که در یک طرح ضربتی که بعداً برادر عزیزمان که از نزدیک شاهد این جریان بودن برای شما توضیح خواهم داد. و بعد چیزی که به هیچ وجهی در هیچ منطقی قابل بخشودن نیست، استفاده از فئودال‌ها بوده، یک روشی که به هیچ وجه قابل توجیه نیست. آقای شما چگونه از فردی که با شمس پهلوی از عوامل و ایادی این جنایتکاران تاریخ بودند برای پیش برد مقاصد خودتون استفاده کرده اید؟ شما سپاه پاسداران را متهم میکنید که با فودالا در رابطه است؟ سپاه پاسداران اگر چنین بود که آمریکا از اون وحشتی نداشت؟ و ما امیدواریم که مردم قضاوت همیشگی خودشان را خواهم کرد، قضاوتی که پشت دشمنان این مرد و بوم را بلرده برادر. این قضاوت قضاوت خلقه هست، قضاوت عدهی قدرت طلب و انحصارگرا نیست. من بحثم در اینجا تمام میشه و به برادر دیگه.
این مدرک در مورد فردی به نام حاجی حاج نوری یمودی از وابستگان رژیم قبلی که در خونه ایشون انبار مهمات و انبار آذوقه بوده و ما از برادران در تلویزیون خواهش کردیم، گفتیم برادران شما برید با مردم صحبت کنید، برید این سنگرها رو ببینید، برید که این چطوری اینها که بعدا برادران اون شهر میدن چگونه اینها سنگرهایی درست کردن و گویا که بزرگترین دشمنان خودشون رو در قلب ملت ترکمن پیدا کردن میخوان بزنن. و دقیقا در خونه ایشون که از وابستگان اینها بوده ضد انقلابیون بودن، که مدارک دیگه که بعدا برادر میگن باز افرادی که کارت عضوی از صدا ترکمن رو داشتن دقیقا تعداد زمینی بسیار زیادی داشته، قبلا وابسته به رژیم بوده، که برادران بعد خدمت شما خواهم
کرد. خواهش میکنم بفهمید.
من حاج
این روز که وابستگان چون این قضیه مبهمه، مبهم مردم باید روشن هست، چون یه دینا با وابستگان رژیم رابطه داشتن و ارتباط داشتن. اما این فودال نخی این شخصی که اسمودی چون این وابستگان دیگه کیا اگر خواستم جواب بدم بگیم جواب میدم.
برای با این مدرکی که ما گفتیم ایشون نه تنها فئودال بوده و سرمایه‌دار بزرگی بوده، بلکه فئودال و سرمایه‌داری در رابطه با رژیم افاک پهلوی بوده. ایشون کسی بوده که با خود شمس پهلوی مستقیما در رابطه بوده و عکسش همونطور که خدمتتون ارائه دادیم کاملا منعکس بود. یکی دیگه از وابستگان
و سندی هم که این وابستگی رو نشون میده امکان بفرمایید که
ولی من خدمت برادران و آقایان مطرح کردم مسئله و تلویزیون هم قشنگ اورد و مسئله رو دید و اتفاقا ما تمام مدارک رو در روزنامه و مجلات سپاه منعکس میکنیم که مردم با خیال راحت‌تر چون در این فرصت کوتاه ما همین مسئله رو نمیتونیم ارائه بدیم. مسئله‌ای که 8 ماه 9 ماه در ترکمن شهر در اونجا مطرح بوده. بله
من یک خواهش میکنم دلایل و اسنادی رو که دال بر ارتباط این شخص با ستاد شورایان طوری که الان وانمود میشه به ما هستن به مردم ارائه بدید.
همین رو نشون بدیم.
این سندی که ما میتونیم به ملت بلیور ایران ارائه بدیم منازلیست که اینها در اون سخنا داشتن و مرکز مهماتی مرکز آذوقه بود و در هر منزلی حداقل 5 سنگر بود که ما تلویزیون خواهش کردیم تلویزیون که بیاد از این سنگرها فیلم برداری بکنه و برای مردم به نمایش بذاره که چطور 3 گروه یعنی وابستگان رژیم، فئودال‌ها و چریک‌های فدایی در یک منطقه
دست به دست هم دادن و علیه جمهوری اسلامی قیام کردن. این کاملا مشهوده. و یکی دیگه از اونها آنا محمد تاریخی است که اینا تمام اسنادی که ما از خود ستاد از اونها عکسای دقیقش و پرونده هاشون هست که ما خلاصی از اینها رو یادداشت کردیم که در معرض نمایش عموم بگذاریم. سند وابستگی الان در اینجا ما کپی های اون ارائه بدیم و دقیقا در یک نشریه ارائه خواهیم داد.
با این ها میگن چه داریم اینجا در رابطه
خیلی شو آقای دکتر مختوم شهنازی که در منگول به این مقدار زیاد مهمات به دست آمده است نام برده عضو کانون جهانگردان کلوب شاهنشاهی ایران بوده است. بله
سند اینجا که حاکی از اینه که این شهر روز کادر مرکزی ستاد بوده به نو پیشگاه مردم عرضه بکنیم.
ما اینا رو
و دردیم با اون هم به این شکل، یعنی این دوتا ارتباط رو با هم نشون بدیم به مردم.
بله البته در رابطه با
احنا داریم که خود شما یک کردیم که اینها ارتباطی ندارن از خدا صحبت میکنم، ولی اگر هست
میکنم این دقیقا اسنادی بودی که در آنجا به دست آمد. این آقای دکتر مختوم شهنازی که یکی از سران کانون بوده و دقیقا در اینجا انعکاس پیدا کرده چیزی نیست که ما بخوایم اینو بپوشونیم. مدارک این آقا کاملا وجود داره و ما اینا رو قطعا انعکاس خواهیم داد که
شما وقتی ادعا کردین ارائه بدید.
ما اینا رو در همون ستاد گیره بودیم اول اینا ما وقتی که رفتیم اونجا اینا در اونجا منعکس کنیم.
این وابسته های دیگه کی هم غیر فودال ها؟
چون از فودال ها به این صورت دیگه ما مدارکی بوداست نیاوردیم، چون موقعی که برادران ما حمله کردن اینها در حدود یک ساعت که اونجا مقاومت میکردن مدارک اصلی رو که میدونید همیشه وقتی که به جای حمله میشه و مثلا در گروه های سیاسی که خب مشخصا هست و مدارک اصلی رو از بین بردن. اگر ما میتونستیم اون مدارک اصلی که در اونجا به دست میوردیم همون کاری که متأسفانه در رابطه با سفارت نتونستیم انجام بدیم خب قطعا این مسئله رو برایتی ما اینجا نشون میدادیم و ملت ما قضاوت میکرد. ولی سابقه این افراد چیزی نیست که الان اونجا افتاده باشه. ما میتونیم انشاءالله در روزنامه در پیام انقلاب که نشریه سپاس که همه ملت ما میتونن اینو بخونن آنها اونجا با فرصت با صفحات زیادتر با ارائه صحیح تر مدارک اونجا ارائه بدیم. اینا اگر شما میخواد علل اصلی مسئله رو با تر یک سوال جانبی به انحراف بکشونید من فکر میکنم این یه مسئله کاملا اشتباهه. شما از وقت استفاده کنید در مسائل و علل اصلی جریان پاسخ بدید. ما این مسئله رو به ملت نشان خواهیم داد. اینا یه مسئله بسیار جزئی داره میارید. ما شما افتاده
یک سند دیگری هست که یعنی بعضی از این عوامل که در ارتباط بودن عناصری بودن که در سواک کار میکردن و یکی از این اشخاص به نام سوقی که سرپرست ستاد در بندر شاه سابق که
چه خیلی چی؟
سوقی که ایشون پرونده هاش توی سواک گرگان هست و تا آخرین روز انقلاب هم گزارشش با دستخط خودش به سواک موجود.
شما اثبات بکنید که این سوقی
این رو هست کارتش هست سندش هست این رو ما میتونیم بعدن مدارک رو از سواک بیاریم. این بعدن نداره الان شما میتونید تلفن کنید به سواک
تلفن بکنید
میبینید هست یا
نیست. اولا اثبات
بشد
که این شخص اسنادی در پیشگاه مردم ارائه بدی که نشان بدهد که این شخص به قول شما اونطوری که میگید مسئول ستاد اونجا بود. این رو در پیشگاه مردم ارائه بدارید.
اینشالله.